بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح المؤمنین توسط استاد مروی، کتاب صلات، صفحه 69، سطر 9، جلسه 61، به تاریخ 3/8/1368، ضبط شده در واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم اغنى للعلم والعمل به والتكتف، وهو وزء إهدى اليدين على الأخرى بحائل وغيره فوق السرة وتحتها بالكف عليه وعلى الزن، لإطلاق النهي عن التكفير الشامل لجميع ذلك إلا لتقية فيجوز منهما تعدد به. بحثر تروك باب صلاة بود. عرض شد 9 مسئله رو، 9 شیء رو به عنوان تروک ذکر می فرماین. 6 مورد از اینها رو ذکر کردیم و 3 مورد دیگر رو امروز ذکر می فرمایند. مورد هفتم از مواردی که باید در نماز ترک شود تکتب، سلام علیکم، و دست بست نماز خوندن می باشد. انسان در حال نماز نباید دست ها رو بر روی یکدیگر قرار دهد و به بدن بچسباند که معروف به دست بست نماز خوندن هست و این کار نماز رو باطل میکنه، مگر در یک صورت که در اون صورت تکتف اشکال ندارد، اون صورت مورد تقیه است. در مورد تقیه انسان می تواند دست بسته نماز بخواند، بلکه در پاره از موارد در صورت تقیه واجب است انسان دست بسته نماز رو بخواند، و اون مورد جاییست که خوف ضرر داشته باشه، بترسه اگر تکتف رو ترک کند مخالفین به او ضرر برسانند، چون مخالفین ما شیعه تکتف رو در نماز مستحب می دانند. می ترسه اگر دست بسته نماز نخوانه ضرری بهش برسانند، بفهمن شیعه است او ضرر برسونه. اینجا واجب است نمازش رو با تکتف بخوان. شهید ثانی سوال رو اینجا مطرح میکنم، در همین صورت که برای تقیه باید دست و سه نماز بخواند، اگر تکتف رو ترک کرد آیا نمازش باطل است یا باطل نیست؟ در مسئله دو قول است. قبل از بیان این دو قول مقدمه ای رو عرض میکنیم و اون مقدمه این است که در علم اصول این بحث مطرح است، نهی که به عبادت تعلق میگیرد به دو صورت است: تارتن نهی مستقیما به شرط و جزء عبادت تعلق میگیرد، مثل این که گفته میشود در لباس غسلی نماز نخوان، این لباس شرط نماز. یا فرض کنید به جزء یک عبادت نهی تعلق میگیرد، گفته میشود در حالت وضو به جای مسح نباید سر رو بشویی، لا تغسل رأسک فی الوضوء. اینجا نهی تعلق گرفته به جزء عبادت که مسح سر باشه، این یک قسم. قسم دوم، گاهی نهی تعلق میگیرد به شیئی که خارج از عبادت است، نه جزء عبادت نه شرط عبادت. مثلا همین مورد بحث، نهی تعلق گرفته به تکتف، نهی تعلق گرفته به قهقهه، به کلام. اینها نه جزء عبادت حساب میشن و نه شرط عبادت. خوب دقت کنید، اصولیین میگویند نهی که به عبادت تعلق گرفت موجب فساد است، ولی بعضی از اصولیین میگن در هر دو قسم نهی موجب فساده، ولی بعضی از اصولیین میگوین نهی در قسم اول موجب فساده، ولی نهی از قیدی که خارج از عبادت است موجب فساد عبادت نمی شود. و شهید ثانی از همین گروه است. شهید ثانی می فرماید نهی به شرط و جزء موجب فساده، نه نهی به قید خارج. بنابراین توضیح با این مقدمه، شهید ثانی حکم می کنند که در این صورت اگر تکتف رو ترک کرد نمازش باطل نمی شود، چون در صورت تقیه انسان نهی دارد از ترک تکتف، و این ترک تکتف جزء و شرط نماز نیست. وقتی جزء و شرط نبود اینجا نهی در او موجب فساد نمی شود. پس بنابراین نماز به این شکل در حال تقیه درست است و باطل نیست. اما در باب وضو که نهی تعلق گرفته به غسل، چون نهی در جزء عبادت هست موجب فساد و بطلان می شود. این تمام بحث در باب تکتف. هشتمین مورد از تروک باب نماز، رو برگردوندن و التفات است به پشت قبله. انسان تمام بدن رو از قبله برگرداند. این هم نماز رو باطل می کنند. البته نگاه کردن به چپ و راست و میل فقط صورت به چپ و راست مکروه، ولی نماز رو باطل نمی کنه. بله اگر تمام بدن از قبله به طرف چپ و راست منحرف شود، باز نماز باطل خواهد شد. میل صورت اگر به طرف چپ و راست خوشه اشکال نداره. اگر فرض کنید کسی توانست قدرت داشت که من اون شهیدم میرسانه میفهمن، توانست صورتش درست پشت به قبله برگردونه، نه بدن رو، یک کسی توانست صورت رو درست پشت به قبله برگردونه و یک کار رو کرد، نمازش باطل میشه. بلا میل نگاه کردن به چپ و راست به جوری که بدن به طرف قبله باشه، نماز رو باطل نمی کنه، مکروه. و تکتف، هفتم از طرق باب نماز تکتفه. تکتف یعنی چه؟ و هوب وضع احد الیدین علی الاخرى، نهادن یکی از دو دست رو بر دیگری. انسان یکی از دو دستش رو بر روی دست دیگه قرار بده به حائل و غیره، چه با حائل باشه یا بدون حائل باشه، مثل این که هر دو دستش برهنه باشه رو هم قرار بده، یا نه لباس داره دست رو بیاره روی لباسش قرار بده، مثلا دستش آستین کت پوشیده آستین داره دست رو بیاره روی آستین مثلا این دست دیگه قرار بده، با حائل باشه یا غیر حائل باشه. فوق السره و تحتها، چه دست رو بالای ناف بگذاره در روی بدن یا زیر ناف. بالکف علیه و علی الزن، چه کف دست رو بر اون کف دست قرار بده، آیا علیه به خود کف برمیگرده، چه کف دست رو بر روی کف دست قرار بده یا و علی الزن ده، یا کف دست رو بر روی مش قرار بده، فرقی نداره، خلاصه دست ها رو هم قرار بده در روی مثلا بدن بگذاره، خلاصه دست بسته نماز بخونه، این نماز رو باطل میکنه. چرا؟ چون روایت داریم تکفیر در باب نماز حرام است، نماز رو باطل میکنه. تکفیر در لغت معنای ستایش کردنه، ولی در عرف فقها و در عرف روایات تکفیر به معنای عرض کنم همین تکتف و دست بسته نماز خوندنه. لإطلاق نهی عن تکفیر، چون نهی از تکفیر در روایات مطلق ذکر شده، لا تکفر فی الصلاة الشامل لجمیع ذلک، شامل همه این اقسام این شود. خلاصه چه دست چپ رو دست راست قرار بگیره، چه دست راست رو دست چپ قرار بگیره، چه دستا فوق ناف باشه، زیر ناف باشه، مچ رو مچ باشه، دست رو دست، هر جور که باشه، تکتف در نماز باید ترک بشه. الا لتقیته، مگر در صورت تقیه. یه وقتی دیگه هم گفتیم تقیه یعنی چه، خودش یک بحث گسترده فقهی داره که تقیه معناش چیه، آیا فقط خوف نفس و اینها یا خوف ضرر هست یا نه، ما تقیه اقسامی داره که امام برای تقیه اقسامی ذکر میکنن در رساله خودشون، امام در رابطه با تقیه برای تقیه اقسامی ذکر میکنن که عرض کنم به حضور شما، اسمای مختلفی هم روش میگذارن، گاهی برای التیام و به دست آوردن دل دیگران تقیه لازم میشه، انسان باید تقیه رو مراعات کنه، همه جا تقیه در باب ضرر و یه حرفا در باب خوف نیست. خلاصه البته غیر از امام بقیه فقها هم همین حرفا رو میزنن دیگه، دارن مرحوم آیت الله حکیم دیگران همین مسائل رو خیلی از فقها دارن، صاحب جواهر میگن الا لتقیته، مگر در حالت تقیه. فیجوز منه ما تعدت به، پس جایز است از این تکتف اون چی که ادا شود تقیه به این تکتف، به هر مقداری که تقیه انجام بشه تکتف جایزه. مثلا فرض بفرمایید تو خونه داره انسان نماز میکنه، یک نفر مخالف وارد میشه، خب لحظه ورود او تکتف دست بسته نماز بخونه، به مجردی که او خارج شد باز دستاشو بندازه. خلاصه به هر مقداری که تقیه ادا بشه به تکتف جایزه. میفرمان بل یجب، بلکه گاهی واجبم میشه تکتف، ول کان عندهم سنه، ولو در نزد مخالفین ما در نزد اهل سنت تقیه افغان تکتب سنت مستحبه، ولی برای شیعه گاهی تکتب واجب میشه. چرا؟ در کجا؟ مع ظن ضرر به ترکه ها، در حالت که احتمال قوی میده که ضرر بهش برسونن اگر ترک کنه تکتب را. لیکن لا تبطل الصلاة بترکها حین اذن لو خاله. خب در این صورت اگه تکتب رو ترک کرد نمازش باطله یا نه؟ لیکن باطل نمی شود نماز به ترک تکتب در این حالت، یعنی در حالت وجوب تکتب، لو خالفه، اگر مخالفت کرد. آدم دل جرأتی داشت تو منطقه اهل سنت گفت اصلا من دلم میخواد دستباز نماز بخونم، هر کار میخوام بکنم بکنم، و دستباز نماز خون آیا چون ترک تقیه کرده نمازش باطله یا نمازش باطل نیستش؟ میفرماین نه، اینجا نمازش باطل نمیشه. چرا؟ لتعلق نهی به امر خارجه، به خاطر این که نهی تعلق گرفته است به ترک تکتب، ترک نکن تکتب را، نهی تعلق گرفته به یک امری که خارج از صلات هستش. اون مقدمه رو دقت کنید، ما گفتیم گاهی نهی تعلق میگیرد به شرط و جزء نماز، گاهی به امر خارج، چون نهی تعلق گرفته به امر خارجی، به خلاف المخالفت فی غسل الوضوء بالمسح، به خلاف مخالفت در باب شستن وضوء به مسح، در اون جایی که وظیفه تقیه ای ایجاب میکنه انسان مسح نکشه سرش رو و پاهاشو، وظیفه تقیه ای ایجاب میکنه که ایجاب میکنه که انسان بشوره سر رو، مسح نکنه. اگر ترک کرد شستن سر رو و مسح کرد، اونجا وضوش باطل میشه. چرا؟ چون اونجا نهی تعلق گرفته است به ترک مسح، اون چنون مسحی که عرض کنم جزء وضو حساب میشود، چون نهی تعلق به جزء و شرط گرفته وضو باطله، ولی چون اینجا نهی تعلق گرفته به یک امری که جزء و شرط نماز نیست، در این صورت اگر مخالفت کرد نمازش باطل نمیشه. مورد هشتم، بل التفات الی ما وراءه، التفات کردن به پشت سر خودش، توجه به پشت سر نماز رو باطل میکنه، باید ترک بشه. این کان به بدنی اجمع، اگر تمام بدن برگرده به سمت ماورا نماز باطل میشه. و کذا به وجهی عند المصنف، همچنین صورت رو اگر به پشت سر برگردونه نماز رو باطل میکنه. و این کان الفرض بعیدن، ولو بی فرض بعیده، کسی بتونه بدنش رو به قبله باشه اما سرش رو مثلا صورت رو به یک شکل 180 درجه به پشت سر برگردونه، الان این بعیده، ولی حالا فرضاً اگه کسی همچی کاری هم تونست انجام بده، یک کار رو کرد، نمازش باطله. اما الی ما دون ذلک، اما کمتر از این ما برا، کل یمین و یسار، مثل این که به طرف چپ و راست بدن و سر رو برگردونه، فیکره بالوجه، پس مکروه هست عرض کنم این التفات به وجه. اما ویبتلو بالبدن عمدن من حیثله، من حیث الانحراف عن القبله، اما باطل میکند، عرض کنم اگر اون التفات به بدن باشه عمدن از حیث منحرف شدن از قبله، چون منحرف شده از قبله به تمام بدن نمازش باطل میشود اگر عمدن باشه، که اونجا مفصل بحثشو کردیم که اگر از قبله، در باب قبله گفتیم اگر از قبله متوجه به غیر قبله بشه، صبری داشت در بعضی از صبر عمدن نمیدونم هم قضا داشت و هم عرض کنم اگه در وقت بود اعاده داشت، خارج وقت قضا داشت، در بعضی از صبر نداشت، مفصل گفتی. بل اکلو و شو، آخرین مورد از موارد تروک صلات اکل و شرب است. اکل و شرب نماز رو باطل می کند و باید ترک بشه. شهید ثانی می فرمایند شکی نیست اکل و شرب کثیر به جوری که انسان از هیئت نماز گذار خارج بشه، نماز رو باطل میکنه. ولی آیا اکل و شرب قلیل، مثلا یه لقمه غذا یا یه جرعه آب، آیا نماز رو باطل میکند یا نه؟ در اکل و شرب قلیل دلیل خاص نداریم، روایت نداریم، ولی دو علت برای بطلان نماز با اکل و شرب قلیل ذکر شد. علت اول گفتند نماز یعنی اشتغال به ذکر و عبادت، و اکل و شرب منافی با این مسئله. اکل و شرب با این اشتغال به عبادت منافی است، منافی شیء هم مبطل شیء می باشد. یک دلیل. دلیل دوم، بعضی ها گفتن اکل و شرب قلیل هم فعل کثیر حساب میشه. یه لقمه رو وارد دهان کردن، سیب و چند تا دندون هی اینا رو جویدن، بعد پایین دادن، بعد حتما معده شروع به فعالیت و هضم کردن، اینا فعل کثیر حساب میشه. ولو یه لقمه باشه نماز باطل میشه. پس دلیل دوم اینه، گفتن اکل و شرب قلیل هم فعل کثیره، چون مشتمل بر خوردن و جویدن و هضم کردن. شهید ثانی می فرماید هر دو دلیل ضعیف، به علت این که یه لقمه غذا، یه جرعه آب عرفاً فعل کثیر حساب نمیشه، و یه لقمه غذا هم یه جرعه آب منافاتی با ذکر و با عبادت نداره. پس بنابراین روایت و دلیل خاصم که نداریم در رابطه با اکل و شرب، باید فتوا بدیم اکل و شربی مبطل نماز است که فعل کثیر حساب شد. اگر فعل کثیر حساب نشه مبطل نماز نمی باشد. می فرمایند پس خلاصه اکل و شرب مبطل نمازه مگر در یک مورد، و اون مورد جایی که انسان نماز وتر میخواند، رکعت آخر نماز شب، اذان نزدیکه، فردا میخواد روزه بگیره و تشنه هم در این صورت روایت داریم آب آشامیدن در بین نماز وتر اشکال ندارد، به شرطی که مستلزم منافی دیگر نشود. مثلا از قبله منحرف نگردد. هذا تمام الكلام در باب تروک نماز. در پایان این فصل شهید ثانی به یک نکته اشاره میکنه. اون نکته این است که میفرمایند تمام این نه مورد اگر عمدن انسان مرتکب اینها شد نماز رو باطل میکنه، و الا اگر سهوًا بود در حالت فراموشی بود اشکالی برای نماز ایجاد نمی‌کنه. سوال: اگر فتوا این است، چرا شهید اول این قید عمدی رو ذکر نکرده؟ می‌فرمایند علتش این است که مصنف فرمودند انسان مکلف به این تروک است، و تکلیف متوقف بر حضور ذهن است. انسانی که فراموش کرده است در حال فراموشی اصلا تکلیف ندارد. پس بنابراین از عبارت مصنف به شکلی این قید رو استفاده کرد. البته یک مورد از این موارد است که مصنف در کتب دیگرش رو این مورد حرف داره، و اون فعل کثیر است. مرحوم شهید اول از ظاهر بعضی از کتبش استفاده می شود که فعل کثیر مطلقا مبتلا است. چه در حالت عمد باشه یا در حالت نسیان باشه. بعد عبارت های شهید اول رو نقل میکنن در این رابطه که از رو میخوانیم دیگه. خود شهید ثانی میفرمایند فعل کثیر دو جور، تارتن فعل کثیر باعث می شود که صورت صلات از بین می رود. انسان از هیئت صلات جدا می شود و تارتن اینجور نیست. فعل کثیر هیئت صلات رو از بین نمیبره. حالا در حال نسیان، اگر انسان فعل کثیری انجام داد که صورت صلات از بین نرفت، مثل مثال قبلیمون تو حالت تشهد آمد 20 کتاب و یکی یکی از این طرف به اون طرف منتقل کرد، اینجا صورت صلات از بین نرفته، نشسته رو به قبله تو حالت تشهد 20 کتاب و از این به اون منتقل کرد در حال فراموشی، اینجا صورت صلات از بین نرفته، نماز باطل نیست. اما اگر در حال فراموشی یک کاری کرد که صورت صلات محو شد، مثلا فراموش کرد داره نماز میکنه، به مرتبه رخت خواب رو آورد و پهن کرد و قصد رخت کن، خب این صورت صلات از بین رفته دیگه. یک روز استراحت کرد این مرتبه یادش آمد دایدهش میکنده مثلا، خب اینجا چون صورت صلات از بین رفته نمازش باطل میشه، ولو فعل کثیر در حالت نسیان بوده باشه. ول اکل و شرب و امکان قلیلا، می فرماین اکل و شرب هم مبطل نمازه، باید ترک بشه اگرچه کم باشه، مثل یک لقمه. خب به چه دلیل؟ ما روایتی که در این باب نداریم، دو تا دلیل آوردن، اما لمنافات هما وضع الصلاة، یا برای این که اون اکل و شرب ولو کم باشه منافی با وضع صلاته، صلات وضع شده برای ذکر، عبادت، خضوع، خشوع، در اون هین وایسته شروع کنه غذا خوردن و آب خوردن، این با وضع صلات منافیه، هر منافی هم مبطل شیه، پس بنابراین اکل و شرب مبطل نماز. این یک دلیل. اول ان تناول المعکول والمشروب و وضعه فی الفم و ضراره افعال کثیره، یا به خاطر این که تناول معکول و مشروب، تناول یعنی گرفتن، ناوله و بیده یعنی اخذه، این گرفتن معکول و مشروب با دست و نهادن او را در دهان و خوردن او را، اینا افعال کثیره، فعل کثیر حساب میشن، ولو یه لقمه، ولو یه جرعه آبه، اما همین که لیوان رو از طرف بگیره به دهان نزدیک کنه، یه جرعه آب رو تو دهان بریزه، هضم کنه این آب رو بیاشامه، اینا فعل کثیر حساب میشن. مرحوم شیرستانی میفرماد به کلاهما ضعیفون، هر دو مطلب ضعیفه، هر دو دلیل ضعیفه، الا دلیل علی اصل المنافات، زیرا دلیل بر اصل منافات نداریم. خب نماز برای ذکر و دعا و که حرفا هست، مگه خوردن و آشامیدن با اینا مخالفتی داره؟ منافاتی داره، چه اشکالی داره؟ اگه ما دلیل نداشته باشیم چه اشکالی داره در حال نماز غذا بخوره؟ پس ما دلیلی بر اصل منافات نداریم دیگه. اون دلیل دوم از بس فاسده دیگه جوابش نمیگن که یک لقمه غذا فعل کثیر حساب نمیشه. بل اقوا اعتبار کثرت فیه ما عرفن، پس اقوا معتبر بودن کثرت از در این اکل و شرب عرفن، اکل و شربی که فعل کثیر حساب بشه مبطل به الا نه، و یرجعان الی الفعل الکثیر، پس برمیگردن اکل و شرب به فعل کثیر، در حقیقت جزء فعل کثیر میشن، و هو اختیار المصنف فی کتب الثلاثه، مصنف در کتب ثلاثه خود ذکر و دروس و بیان هم همین حرف رو اختیار کرده است، یعنی قید کرده اکل و شربی که فعل کثیر حساب بشن مبطل خواهد بود. الا في الوقت لمن يريد الصوم، مگر در یک مورد اکل صوم اشکال نداره، مگر در نماز ده رکعت آخر نماز شب برای کسی که میخواهد روزه بگیرد و هو عطشان در حالی که تشنه است، فیشرب و پس آب میآشامد، اذا لم یستدع منافیا غیره، اگر استدعا نکند منافی غیر از شرب را، اگر مستلزم منافی دیگه نشد، فعلا اگر لیوان آب و نمیدونم پارچ آب پشت سرشه باید از قبله رو برگردانه بره آب بخوره، خب اینجا منافی دیگه حساب میشه، نماز باطله. پس اگر مستلزم منافی دیگری نباشد و خواف فجعد صبح و بترسد اگر نمازشو بشکنه بره آب بخوره یا اگر نمازشو تمام کنه بره آب بخوره، بترسد ناگهان ظاهر شدن صبح را قبل از کامل کردن غرضش را از اون وتر، یعنی قبل از اینکه نماز وتر رو با دعاهاش به اتمام میرسد عرض کنم که برسانه، بعد در آب بخوره بترسه که صبح داخل بشه. ولا فرق فیه بین الواجب و الند، فرقی نیست در این مورد، در این باب عرض کنم که صوم بین واجب و مندوب، چه ضمیرش چه عرض کنم که روزهش روزه عرض کنم که واجب باشه و یا روزهش روزه مستحب باشه فرقی نداره. این ضمیر رو در ولا فرقتی بعضی ها گفتن هم به نماز برمیگرد و هم به روزه، فرقی نیست داره که اون نمازش هم نماز واجب باشه یا نماز مستحب باشه. به این شکل هم بیان میکنم، میگن مثل این که مثلا نذر کرده باشه نماز وتر رو بخونه، که نماز وتر برش واجب میشه ولی نماز واجبه، اما در این حالت میتونه بره آب بخوره. پس میتونیم بگیم لا فرق در این وتر و در این روزه بین واجب و بین نذر. البته اگر اینجور میبود لا فرق فیه ما ایشون میفرمودن بهتر بود، ظاهر عبارت اینه که لا فرق در اون روزه بین واجب و مندوب. خب مطلب تمام شد، نکته اخیر رو تذکر میدم. زعلم ان هذه المذکورات اجمع انما تناف الصلات مع تعمدها، بدان این مذکورات همشون همانا منافی صلات هستن با تعمد به این مذکورات، اگر عمدن انسان اینها رو انجام بده. این دل مصنف مطلقا، در نزد مصنف مطلقا، یعنی همه این نه چیز عمدن نماز رو باطل میکنن و بعضها اجماعا، اما بعضیش اجماعیه، علما در بعضی ها مثل مرحوم علامه دیگران در فعل کثیر میفرمان چه عمدن چه سهمن نماز رو باطل میکنه، اما بعضیش در نزد بقیه عرض کنم که و بعضیش اجماعی و اتفاقی هست. خب حالا در نزد مصنف اگه همشون عمدن نماز رو باطل میکنن، چرا قید عمدن رو مصنف ذکر نکرد؟ و انما لم یقید بنا، همانا قید نکرد اون تعمد را در این کتابشون، به خاطر اینکه در کتابای دیگه شون قید تعمد رو ذکر کردن. مثلا در ذکرها میفرماین و مثلا تعمد الاکل و شرب و تعمد القهقه، عمدن انسان خوردن و آشامیدن، عمدن خندیدن مثلا، اما در اینجا قید عمد رو ذکر نکردن، اکتفاء به اشتراطی ترکها، به خاطر اکتفا نمودن به این که مصنف شرط قرار داده است ترک اینها رو، همینقدر مصنف فرموده شرط از ترک اینها، از خود همین شرطیت ترک تعمد رو میفهمیم. چطور؟ به ان ذالک یقتضی تکلیف به، این اشتراط مقتضی تکلیف به این شیء است. یعنی وقتی میگیم در نماز شرط کلام ترک بشه، یعنی تکلیف انسان اینه که کلام رو ترک کنه. خب تکلیف المتوقف علی الذکر، تکلیف توقف دارد بر ذکر و حضور ذهن. چرا؟ لأن الناسی غیر مکلف ابتداعا، زیرا شخص فراموشکار در حالت فراموشیش مکلف نیست، او اصلا تکلیفی نداره. پس تکلیف توقف بر ذکر داره. نعم الفعل الكثير، بله در رابطه با فعل کثیر مصنف حرف داره، بله فعل کثیر ربما توقف المصنف فی تقییده بالعمده، چه بسا توقف داره مصنف در مقید نمودن فعل کثیر را به عمد، یعنی در فعل کثیر مصنف شاید بگیم متوقفه، در بعضی از کتاباشون هم اصلا ذکر میکنن که فعل کثیر مطلقا توقف بر عمد نداره، یعنی چه عمدن چه سهرن نماز رو باطل میکنه. حالا این توقف شما از کجا فهمیدید؟ مثلا توقف رو از این عبارتهای مصنف فهمیدید، لأنه اطلقه فی البیان، در کتاب بیان مطلق آورده، چیزی قید نکرده، فرموده فعل کثیر باطل میکنه نماز رو. لنسب تقیید فی الذکر الی الاصحاب، در کتاب ذکر تقیید فعل کثیر را به عمد به عرض کنم که اصحاب نسبت داده، فرموده علما میگن فعل کثیر اگه عمدن باشه نماز رو باطل میکنه. از این حرف معلوم میشه خودشون قائل به این حرف نیستن، الا نسبت به اصحاب نمیدادن. و فی الدروس الی المشهور، در کتاب دروس این قید عمد رو به مشهور نسبت دادن، فرمودن مشهور میگن فعل کثیر اگه عمدن باشه مبطله. و فی الرساله الالفیه جعله من قسم المنافی مطلقا، و در رسالشون که عرض کنم که 1000 عمل مستحب رو در اون رساله ذکر کردن، در اون رسالشون ایشون قرار دادن این فعل کثیر رو از قسم منافی مطلقا، یعنی چه عمدن و چه سهوًا. در این کتابشون ایشون فرمودن منافیات و دو قسمه، بعضی ها مطلقا نماز رو باطل میکنه چه عمدن و چه سهوًا، فعل کثیر رو از همین قسم قرار دادن. ولا يخلو اطلاقه هنا من دلاله على القيد الحاقا له بالباقي، و خالی نیست اطلاق این قید رو در اینجا از دلالت، اطلاق این فعل کثیر را در اینجا از دلالت بر قید. می‌فرمایند در اینجا ایشون فعل کثیر رو مطلق آوردن، با اینکه مطلق آوردن ما استظهار می‌کنیم، میگیم در این فعل کثیر هم قید تعمد لازمه. چرا استظهار میکنیم؟ به خاطر اینکه همگام با بقیه است. ایشون در همه این 9 مورد مطلق آوردن، خب در بقیه موارد که قید عمد دخالت داره، در این مورد هم میگیم ملحق میشه به باقی موارد قید عمد دخالت داره. پس و خالی نیست اطلاق این فعل کثیر را در کتاب لمعه از دلالت بر قید تعمد. بگیم با این که مطلقه ولی دلالت میکنند بر این که قید عمدی شرطه. چرا؟ الحاقا له بالباقی، به خاطر ملحق کردن این فعل کثیر را به عرض کنم که تروک باقی، تروک دیگر را همیشون مطلق آوردن، ما از تکلیف و اشتراط قید عمد را استفاده کردیم. اینم مثل بقیه است، ما در این فعل کثیر هم مثل بقیه از این که فرمودن شرط از ترک فعل کثیر استفاده می کنیم قید تکلیف را، وقتی استفاده کردیم قید تکلیف را استفاده می کنیم تعمد را. پس علایه حال در این کتابیشون می فرمایند فعل کثیر از سیاق عبارتشون استفاده می شه که فعل کثیر اگر عمدن باشد مبطل نمازه. خب این حرف شهید اول. شهید ثانی چی می فرمایند؟ می فرمایند نعم لذ تلزمل فعل الكثير ناسيا انها صورت الصلاة رأسا. شهید ثانی میفهمند بله، اگر مستلزم باشد فعل کثیر در حالت فراموشی محض صورت نماز رو از ریشه و از اصل ترجح البطلان عیدن. ما در این صورت هم با این که نسیان رفت مثل صورت عمدی میگیم نماز باطل میشه. اگه فراموش کرد فعل کثیری انجام داد در حالت فراموشی که صورت صلات محو شد، مثال که از خارج گفتیم، در این صورت هم نماز باطل می شود. لکن الاصحاب اطلق الحکم، لکن اصحاب مطلقا حکم رو ذکر کردن، فرمودن در حالت فراموشی فعل کثیر باطل نمی کند نماز رو مطلقا، چه مستلزم محو صورت نماز بشه یا مستلزم محو صورت نماز نشود. شرط هفتم اسلام است. بيعت إن شاء الله. فالله. نجمع لها الطاخرين.